24 شهریور 94 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم آیه سوم را تا اینجا رسیدیم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم صدر و ذیل آیه هیچ مطلب جدیدی ندارد. داستان حرمت میته و دم و لحم خنزیر در آیات قبل بیان شده است. هاکذا داستان ذیل آیه که قصه اضطرار رو بیان میکنه. پس صدر و ذیل مطلب جدیدی ندارد الا برخی از مصادیق میته رو اینجا ذکر میکند که اون رو هم اگر ذکر نمی کرد معلوم بود. یعنی حالا بفرمایید جدیدش فقط همین است که می فرماید و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقت و الموقوزت و المتردیت و النتیهت و ما اکل سبع. 5 تا از مصادیق میته رو ذکر می کنن. غیر این بیان مصادیق هیچ مطلب تازه ای ندارد. تا میرسیم به این دوتا الیومی که در وسط این آیه هست. الیوم یأس الذین کفروا، الیوم اکملت لکم دینکم. خدمت شما عرض کردیم که سبک قرآن کریم است که یه مطالب مهم رو می پیچد داخل یه مطالب غیر مهم، اصل الاصول رو می پیچد داخل فرع الفروع و عرضه می کند. و وجهش هم این است که لعل به این بیان از دست برد تحریف مسون بماند. یعنی براش فصل بندی نمی کند، تو ویترینش نمی گذارد، تو چشش نمی گذارد. درست مثل این که شما، حالا البته علی سبیل مثال به جهت تفهیم مطلب، الا مصداق ندارد اینجا و کسی اعتراض نکند، مثل این که شما یک جواهر گران قیمتی را لای یک کاغذ می پیچید. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون پنهانش کنه. دوز آمده بود منزل یکی از بستگان ما، همه چیزای اینا رو برده بود. سرویس طلای یکی از عروساش توی دبه بود، دبه که توش ماس می‌ریزه و دبه تو زیر زمین بود. اینا دبه را انداخته بودن اون طرف دوزا و بقیه چیزا رو برده بود. فقط به خاطر این که این تو دبه بود متوجه نشده بودن که داخل این دبه یه سرویس طلاست. توجه میکنید؟ این دعب قرآن، شیوه قرآن است. باز شاهد دیگرش مثل آیه تطهیر. شما میبینید آیه تطهیر قرار گرفته است در وسط آیات نساء النبی، حال کونهی که هیچ ارتباطی به نساء النبی ندارد. ضمیراش هم تمام چیه؟ مذکر است تو آیه تطهیر. و آیات قبل و بعدش که مال نساء النبی است تمام ضمیرا مؤنثه. دیگه کسی نمیتوند بگه که ضمیر مذکر به نساء النبی برمیگردد که. توجه میکنه؟ بنابراین وسط آیه تطهیر رو گذاشته است، وسط داستان نساء النبی. و خیلی هم واضحه که این غیر اوناست. با تضمیری که فرق کرده دیگه واضح هست هیچ ارتباطی به نساء النبی ندارد. اشکالی ندارن. حضرت زهرا اولا داخل در نساء النبی نیستن، ثانیا تقریبه، پنج تا که اصحاب کسا باشن چهار تاشون مذکرن. از باب تقلیب شما میگن مانعی ندارد که ضمیر برگرد. بنابراین بله اینجا همین کار رو کرده و عرض کردیم این روش موجب میشد که کمتر مورد تحریف و دسترسی سراغ قرار بگیرد. و عرض کردیم اینی که قرآن میگه ما قرآن رو نازل میکنیم و حافظ او هستیم، همش نباید بالغیب و حفظ بفرمایید که به نحو اعجاز باشد. میتواند شیوه قرآنم به گونه ای باشد که کمتر در دسترس سرقت قرار بگیرد و اون شیوه، این شیوه مزجی قرآن است که همه چیز را به هم مزج کرده، مخلوط کرده که امور رو بله تعیینش و پیدا کردنش کار آسانی نیست. حالا نه قطعا این الیوم نزولش با اون حرمت فرق دارد. نه ببینید این خلافی است که آیا پیامبر گذاشته اند یا خدا دستور داده است یا دستور پیامبر است و خود پیامبر گذاشته اند یا پیغمبر دستور داده اند و کتاب وحی گذاشته اند. علا ای حال اون چیزی که به نظر می رسد در ترتیب سور و آیات با دخالت شخص پیغمبر بوده است و به دستور پیامبر این تنظیم شده، هم سور و هم آیات، بنابراین به دستور پیغمبر اینجا گذاشته شده. خیلی الیوم یه مروری آیه رو بکنیم بعد یه نکاتیش باید عرض کنم.
شما این آیه رو اگر در یک تفاصیل آیه مستقیم گرفت
باشم خب بعضی از تفاصیل خب آیه تطهیر رو چه میفرمایید؟ بعدم کی اینو مستقل گرفت؟ میشه بفرمایید؟ خیلی خوب، اون مستقیمه، لکن اونی که الان تو سیاهی قرآن است که سیاهی قرآن معتبر است، توجه میفرمایید؟ بنابراین سیاهی قرآن اعتبار دارد، اینجور نیست. حالا اون مستقل گرفته؟ بله گرفته. در این حال اینم که شما مستقل بگیرید، خب بفرمایید که آیه تطهیرش رو چکار میکنید؟ ما گفتیم این یه روش تو قرآن. الیوم ظرف زمان متعلق است به یأسه بعدش، یعنی ظرف زمانی است که مقدم شده است و پس این تقدیمش میخواد یه نکته ای رو برساند. خود این الیومم یه اشاره ای دارد دیگه، الیوم کدوم یوم؟ خب حالا یوم شما میدونید اطلاقات فراوانی داره، روز در مقابل شب است، یعنی از اون وقت که طلوع خورشید میشه توجه میفرمایید تا از اون وقت که غروب خورشید میشه. یه یوم دیگه داریم یوم صومی است، از طلوع فجر است باز تا غروب خورشید، توجه میفرمایید؟ خب این دو ساعت بیشتر میشه دیگه تقریبا، چون از طلوع شمس حساب نکردید، از طلوع فجر حساب کردید. اطلاقات دیگری هم یوم دارد، فرض بفرمایید به مجموع شبان روزم اطلاق میشه، مثل آیه شریفه قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، یا این آیه یذکر اسم الله فی ایام معلومات، پس به مجموع شب و روزم اطلاق میشه، به یه مقطع خاص از زمانم اطلاق میشه، مثل تلک الایام نداولها بین الناس، یا لن تمسن النار الا ایاما معدودات، بله، به روز قیامت هم که اطلاق میشن. بنابراین یوم اطلاقات فراوانی دارن. فرقش با نهار، نهار فقط روشنایی روزه، اطلاق اول. لکن یوم این چهار اطلاق دیگرم که برای شما گفتم داره. نهار نه، فقط از طلوع شمس تا غروب شمس و اطلاقات دیگر برش بار نمیشه. الیوم، الف و لامشو چی بگیری؟ الیوم ظاهرا باید شما این الف و لام رو الف و لام عهد ذکری بگید، یعنی اون روز خاص. حالا عهد حضوری، عهد ذکر، عهد یعنی معهود، اون روز خاص معهود. بنابراین اینی که بعضی گفتن بله کل الایام، الیوم الف و لام رو جنس بگیری، نه نمیشه. ظاهرا دارد اشاره میکند به یه روز خاصی که الیوم، پس اون روز معهود، روز معهودی است که یأس الذین کفروا من دینکم، اون کسانی که کافر شدند اینا از دین شما مایوس شدند. خب کفار در این روز از دین شما مایوس شد. فلا تخشوهم، حالا که اونا دیگه از دین شما مایوسند، دیگه شما فار تفری بگیرید. اونا دیگه مایوس شدن، حالا که مایوس شدن، فرع بر این یأس کفار این است که لا تخشوهم، دیگه شما از کفار نترسید. لا تخشوهم فعل نهی، فاعل و مفعولش، ضمیر فاعلیش برمیگردد به مؤمنین، ضمیر مفعولیش برمیگردد به الذین کفروا. شما مؤمنین دیگه از کافرین نترسید. وخشاو نه، فعل امر و فاعل و نون وقایه و ضمیر مفعولی وخشونی که افتاده است به جای اون کسره زیر چه قرار گرفته؟ نون. وخشونه و از من خدا پروردگارتون بترسید، خشیت الهی داشته باشید. توجه دارید این نون وقایه هایی که متصل به ضمیر یا بوده و ضمیر حذف شده، بدل از حذف ضمیر یا کسره گذاشته شده، در قرائت اگر وقف برش کردن چه خونده میشه؟ نه، چون کسرش بدل از حرف است، در حال وقفی هم قرائت میشه، باید قرائت میشه، و اگر قرائت نکند قاری بی سوادی. یعنی اینجا این کسره شما اعراب نیست، حرفه، و حرف اندل وقف ساقط نمیشه. بنابراین ولو قاری وقف بکند باید بگد وخشونه. و امثال این داریم دیگه، تو آیه سوم هم هست، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت دا اذا دعانی، توجه میفهمم. اینایی که اعراب بدل از حرف است، عند القرائت که شما دارید میخونید وقف برش بشد، تبدیل به سکون نمیشن. چرا؟ چون حرفه نه اعراب. حالا اینم یه نکته. خب وخشانه، پس دیگه کفار مایوس شدن. وقتی مایوس شدن دیگه خیلی بله به جهت اینکه شما رو ریشه کن کنند و اینا تلاشی نمی کنند. لکن بخشان خشیت مرا داشته باشید، اون کسی که هنوز دست از سر شما بر نمی دارد شیطان و نفس امار است که اونم باید با خشیت ذات ربوبی چه بشد دفعش بشد. الیام دوباره الیام تکرار، الیام همون روز معهود، اونی که بله یوم معهود است. اکملت لکم دینکم، دین رو کامل کردم من خدا برای شما، دین شما دین رو که میدونن آقا یه مجموعه است از اعتقادات، از اعمال و احکام شرعیه و بفرمایید اخلاق، اخلاق هم جزء دینه یادتون نره. خیلی خوب، بنابراین دین را بر شما در اون روز معهود کامل کرده و اتممت علیکم نعمتی، و اتمام کردم بر شما نعمت خودم را. ببینید اینا، این لسان آیه لسان چیه؟ امتنانه، دارد منت میگذارد. اکملتو الیام، اکملتو لکم و الیام اتممتو علیکم نعمتی، اتمام کردم، اتمام تمام کردم، اتمام کردم بر شما نعمت خودم را. و رضیت لکم الاسلام دینا، اکمال در دین به کار برده که کامل کرده از دین را، اتمام را در نعمت دارد به کار میبرد. دین باید کامل بشد، نعمت را تتمیم کرده است و رضایت داده است. و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی حالا که این دین کامل شد و نعمت من بر شما تمام شد، من رضایت میدهم به این که اسلام به عنوان دین شما، حالا من راضی شدم بهش. خب که گفتیم اسلام یه مجموعه ایست، حالا قضیه چه بوده است؟ کدوم دو تو؟ بله بله بله، باب امتنان دیگه، بله دیگه امتنانه. و این امتنان دارد لکم و علیکم را بله منت میگذارد، لذا اول ذکر کرد جهتش امتنان. خب پس اون روز معهود این امور واقع شده است. این روز معهود چه روزی است که این خاصیت ها را داشته است؟ توجه میفرمایید، تمام مطلب این است که شما به اون روز معهود برسید که اون الیام چه روزی است که یعیس الذین کفروا، که اکمال دین، اتمام نعمت و رضایت پروردگار است به اینکه حالا من قبول کردم دین اسلام. قبلا هم فرموده بود و من اتبع غیر الاسلام دینن فلن یقبلمه، اما میگه حالا من پذیرفتم و رضایت دادم که اسلام به عنوان یک مجموعه دین شما باشه. پس این الیام چه روزی است و چه اتفاقی افتاده است؟ حالا برادران آقای ظفر، عامه این را براش مطالبی گفتن که الیوم بله فرض بفرمایید چه روزی باشد. یکشون گفته روز عرفه بوده از پیغمبر چه گفتم در حجت الوداع، عمده ای که هست اینه که این الیام تقریبا همه قبول دارن، یعنی عامه هم قبول دارن و اقرار دارن که این در داستان حجت الوداع است، تو مسیر حجت الوداع واقع شده، حالا رفتش باشه برگشتش باشه، توجه می‌فرمایید، تو خود موسم حج باشد، چنانچه در بعض مشهور روایات عامه این است که روز عرفه بوده است، توجه می‌فرمایید، که این نازل شد و بعدم نقل میکنن که این وقتی نازل شد به قدری پیامبر بر شتر سوار بودن که این وحی نازل شد، به قدری سنگین بود نزول این وحی که شتر پیامبرم زانو زد، یعنی موقعی که پیامبر این وحی رو دریافت میکردن شتر هم نتونست تحمل کند رو چهار پاش بایسته، شتورم زانو زد و نشست، ترجمه که الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دین. اون یهودی هم تو روایات عامه هست که به جناب خلیفه دوم میگد که این آیه رو اگر ما داشتیم اون روز رو روز بزرگ عید میگرفتیم اگر در تورات ما یه چنین آیه ای بود، و شما مسلمونا چرا اون را عید نگرفته اید؟ جناب خلیفه می فرمان که بله من یادمه این آیه در روز عرفه نازل شد، پیامبر بر شتر سوار بود، عرفه ی حجت الوداع، و بفرمایید که میگه شتر پیامبرم زانو زد و کسر. معاویه هم نه همون وقت معاویه هم آیه رو میگد که روز عرفه است، در خطبه ای که در شام از قول معاویه علیه الهاویه نقل شده است اونم میگد که بله نزول در روز عرفه است. از اینکه معاویه اون روایتی که از خلیفه دوم رسیده است رو تصدیق میکند، از همین جا شما بفهمید که پس یک ارتباطی بین این که دستگاه بنی امیه هم مؤید این روایت است که نزول در روز عرفه هست، نزول این آیه، توجه میکنم؟ لذا تو روایات خود عامه بله از قول معاویه میگن معاویه هم همین رو تصدیق کرد که روز عرفه است. سلام علیکم. خب بفرمایید که حالا روز شما کاری نداری، یه قضیه ای واقع شده است، این قضیه که واقع شده بله تو اون روز اون قضیه رو دارد باعث اکمال دین میشمارد، اون قضیه چیست؟ حالا روز عرفه باشد یا غیر عرفه باشد، ما با اونش عمده محتواشه چیست که باعث اکمال دین شده است. حالا شما میخوایی بگو روز عرفه باش، روز عرفه، چنانچه مشهور روایات اهل سنت میگه روز عرفه، برخلاف مشهور اونا، مشهور روایات ما میگه روز قدیر خمه، 18 ذی‌الحجه است، توجه میفرمون؟ یعنی بفرمایید که 9 روز بعد از روز عرفه. خیلی خوب، حالا روز شما کاری نداره، محتوا چیست؟ چه چیز باعث اکمال دین شده؟ اینجا عامه میدان آمده اند به این که راه را به کلی گم کنن و گلالودش کنن مسیر با. میگن چی؟ میگن مراد از اکمال دین همون داستان حج. پیغمبر خدا در حجۃ الوداع شرکت کرد و به مردم احکام حج رو تعلیم داد، پس مراد اکمال تعلیم حج است که پیامبر حج را عملا به تمام مردم تعلیم دادن با حضورشون در حجۃ الوداع. این یه قول از عامه. جوابش پر واضح هست دیگه. آیه که نمیگن الیوم اکملت لکم امر حجکم. این داستان خیلی خوب، اگر قصه اکمال حج باشد، اولا با یه حجۃ الوداع پیغمبر احکام حج تمامش معلوم نمیشه. این پر واضح هست. حج اینقدر مسئله دارد که زراره به امام باقر علیه السلام یا امام صادق عرض میکند آقا 30 ساله دارم میام خدمت شما، تو این 30 سال شما در باب حج مسئله میگون و من هر بار میبینم مسئله ای که دارین میگون جدیده. 30 سال مثل امام صادقی، شاگردی مثل زراره، مسئله بازم جدید داره. او وقت شما همه مسائل حج رو میخواین تو یه حجۃ الوداع پیغمبر در بیارید، قطعا همچی چیزی نسبت به حج هم تحقق نداره. و لذا خود عامه هم در باب حج مجبور شدن حجشون رو از ائمه ما بگیرن. تو مسند احمد نگاه کنید و غیر مسند احمد، حج رو از قول امام باقر علیه السلام نقل میکنه که محمد ابن علی حج رو گفت اینجور و اینجور و اینجور باید انجام بشه. چرا؟ چون با یه حجۃ الوداع پیغمبر قصه تمام نمیشه، خیلی فرو داره. و اینی هم که میبینید در باب حج خلافات ما با اونا کمه، نه اینکه خلاف نیست، ولی نسبت به امور دیگر خلاف خیلی کمتره. به جهت این است که عامه چیزی نداشتن در باب حج و رجوع کردن به امام باقر علیه السلام و از امام باقر حجشون رو گرفتن، ولذا خلافات ما با عامه در باب حج نسبت به بقیه مسائل کمتر. وجهش این است. پس بنابراین صغرن و کبرن اشکال داریم به این حد. اولا به یک حضور پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در داستان حجۃ الوداع همه مسائل حج تعلیم نشده است و شاهد و علی ذلک که عامه مجبور شدن از امام باقر بگیرن. ثانیاً کبرویاً اشکال داریم. اصلا آیه نمیگه که اکملت لکم امر حجکم، میگه اکملت لکم دینکم. دین که فقط حج نیست که، حج یکی از احکام دین است. توجه میفرمایید؟ سوال خیلی خوب. حالا چه جور تشریع حج علا فرضی که تمام بشود موجب یأس کفار میشه؟ بله اینم وارد. این قول اول عامه. قول دوم میگن آیه رو نگاه کنید، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. خداوند در این آیه دارد قضایای حلال و حرام رو تکمیل میکنه و با تمام شدن بیان حلالها و حرامها دین کامل شده است. بنابراین فروع فقهی تمام شد، حلال و حروم رو همه رو گفت خدا. پس بنابراین وقتی همه حلال و حروم معلوم شد، دین چه شد؟ کامل شد. اینم یه قوله شد. آقای مشتاقیان جوابش این است که این آیه بنابر قول خود عامه نزولش تو قصه حجۃ الوداع، حالا یا تو رفتش یا تو خود موسم یا تو برگشتش، اینو کاری نداره. پیامبر بعد حجت الوداع قریب 3 ماه چه بودن؟ زنده بودن و وحی نازل شد در این 3 ماه و احکام الهی تو این 3 ماه بازم آمد. از جمله وحی که نازل شد آیه سیف بود. داستان چی؟ یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالته، آیه سیف بود. سیف مصاد اجه میفرمایی تو تابستان این آیه نازل شد. این آیه نزولش بعد الیوم اکملت لکم هست، خداشون هم اقرار دارن اهل سنت. آیات ربا بعد حجت الوداع نازل شده، آیات حرمت ربا، توجه می‌فهمید؟ بنابراین اینجور نیست که بفرمایید احکام شرعیه به این آیه تکمیل شده باشه. ما بعد این آیه به اقرار خود عامه نزول حلال و حرام داریم، بیان کلاله رو داریم که کلاله چیست، توجه می‌کنید؟ حرمت ربا بیان میشه. پس بنابراین اینجور نیست که حلال و حرام بیانش تمام شد، دفتر شریعت بسته شد. نه، بعد این آیه در حجت الوداع بازم حلال و حرام اومده و نازل شده. توجه کردی؟ مضافاً به این که آمدن حلال و حرام چه ربطی دارد؟ چون دوتا الیومه، الیوم اکملت لکم، الیوم یعص الذین کفر. حلال و حرام کامل بشد یا نشد، چجوری حلال و حرام باعث یعص کفار میشد؟ کفار هم شما هر چه میخوان بگیرید، میخوان کفار قریش بگیرید، میخوان کفار عرب بگیرید، میخوان مطلق کفار، کل من کان کافرن تحت السما. خوبه؟ چجوری یه حلال و حرام، یه بیان حلال و حرام موجب میشد که کفار مایوس بشه؟ کافر از مسلمان چی میخواد؟ بله؟
ایمان شد.
میخواد نماز نخونه، میخواد روزه نگیره. چی کار دارید ما نماز روزه شما؟ انگلیسیه تو قضایای بله بعد جنگ که اینا تو جنگ آمدن و عراق رو گرفتن، میگن تو بغداد بود دید صدای اذان میاد. چی میدونست اذان چیه؟ گفت جنرال انگلیسی این صدا چیه؟ این با آدار از اون میگه. گفت از اون چیه؟ ببین ها از اون میگن به اینجور جمع میشن برای نماز و نمازشون رو میخونن. گفت چیزی بر علیه ما نمیگه؟ گفت نه، کار ما شما نمیگه، از اون میگه خدا یکیست پیغمبر. گفت بگو اینقدر داد بزنه تا هنجرش پالش، کاری نداره با از اون شما، با نماز شما، با روزه شما. نماز و روزه شما با اون مشکلی براش ایجاد نمیکنه. بخون اینقدر دلاشین سجده کنی کمرادون خوش، چشادون بزنید از هدقه بیرون، کاری با شما نمیده. در جمعه با نماز و روزه و حلال میخوای عرق بخور میخوای نخور، گوشت خوک میخوای بخور میخوای نخور، نیته میخوای بخور میخوای نخور. اونی که موجب یأس کافر میشه، کافر از شما حکم شرعی نمیخواد، شما میخوای احکام شرعی و پایبند باش، میخوای نباش، او کاری باش نداره. کافر بر شما یه چه میخواهد؟ سلطه میخواد، سلطه که شما تمکین ازش بکنی. حالا شما میخوای بفرمایید که نماز بخون، میخوای نه، اینا براش مهم نیست. چه جوری این حلال و حرام باعث یأس کفار میشد؟ حلال و حرام ارتباطی به نفی سلطه کفار نداره. و جمعه فرمایی؟ خب این قول دومشون. سوم، قول سوم، این حاشیه مال مرحوم معلم. قول سوم این است که گفتن مراد از اکمال دین این است که بیت الله الحرام از بت‌ها پاک و تطهیر شد. و مشرکین از گرد بیت الله الحرام مجبور شدن دور بیت الله را ترک کنند و برن، و بنابراین بیت الله الحرام شد خالصاً مخلصاً برای عبادت خدا، و این میشد اکمال دین. حضرت عباسی آخرین اولا قصه پاک شدن بت‌ها کاری به حجت الوداع نداره. پاک شدن بت‌ها از بیت الله مال سال چندم هجریه؟ هشتم هجری، فتح مکه. حجت الوداع آخر سال ده هجری است، دو سال بعد اونه. دو سال قبل یه ماجرای اتفاق افتاده است، دو سال بعد میگه الیوم. الیومش رو دو سال بعد میگه، این که مسخره میموند که. مضافاً به این که اونایی که در مکه بودن تو داستان فتح مکه، حتی دیگه ابو سفیان و پسر ابو سفیان و اینام که رأس مشرکین قریش و دشمنان پیغمبر بودن، چه کردن؟ ظاهراً مسلمان شدن، اظهار اسلام کردن. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این قضیه پاک شدن بت‌ها و مسلمان شدن مشرکین قریش، این تو فتح مکه ربطی ندارد به داستان چه؟ به داستان حجت الوداع دو سال بعد، که دو سال بعد ازش تعبیر بکند که الیوم اکملت لکم دینه. مضافم تا آخر آیه میگه و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی معلوم میشه اینی که الان تو داستان اکمال و اتمام تأثیر داره، این یک چیزیست که محور دینه، اساس دینه، که با این محوریت دین خدا اسلام رو پذیرفت به عنوان دین. بوتا رو پاک کردن و بفرمایید مشرکین دیگه دور کعبه نیستن، این در دین محوریتی ندارد. چهارم، قول چهارمی که اینا دارن، میگن خیلی خوب، شبیه قول دومشونه، میگن ما یه سری محرماتی داشتیم که در آیات مکیه علی سبیل اجمال بیان شده بود. اون محرماتی که علی سبیل اجمال در سور مکیه بیان شده بود، در سور مدنیه تفصیلا بیان شد، آخرش هم رسید به این روز، و دیگه این آخری رو بیان کرد و داستان از محرمات تمام شد، و سنن جاهلیت را خدا با بیان محرمات و حلالهای خودش سنن جاهلیت را دفن کرد، و بنابراین میشه الیوم اکملت لکم دینکم. جوابش الکلام همون که جواب گفتیم در اشکال در اون، بله بفرمایید، مورد دوم اینجام جاری میشن. اولا بله قبول داریم بعض از احکام الهی الان نحو تدریج آمده است، مثل حرمت خمر، لکن این آیه شریفه نسبت به داستان حلال و حرومش، صدر آیه که حرمت است، ذیل آیه که حلیت است، این حلال و حروم عرض کردم خدمت شما هیچ جدیدی نداره. سوره بقره، سوره انعام، سوره نحل دقیقا همین آیات نسبت به حرمت میته و دم و لحم خنزیر و حتی با استثنای اضطرار آمده است. بنابراین اصلا هیچ چیز جدیدی نیست که بخواد او اجمال باشد، این تفصیل باشد. اتفاقا دوتاش مثل هم است. بله عرض کردم فقط اینجا 5 تا مصداق برای میته بیان میکنم. اینا هم که تعیین مصداق، اگه نبودم خودمون میدونستیم میته میته. تعیین مصداق که مهم نیست. تعیین مصداق اصلا بیان حکم نیست. چون داریم مصداق تعیین میکنیم. حکم کلی همون چیه؟ حرمت علیکم المیتة تو تموم شد. این حکم کلی است. حالا میگون بله منخنقت و الموقوزت و المتردیت و النتیحت و ما اکل السبع، اینام جز میته است. خفش بکنن، کتکش بزنن تا بمیرد، بفرمایید که شاخش بزنن، اینا میشد جز گازش بگیرن، اینا جز میتس یا درنده پارش میکنه. خب اینا بیان مصداق، اصلا حکم نیست. بنابراین این بیان رو هم نمیشد پذیرفت. اینجا تفصیلی ندارد نسبت به آیات قبلش. و عرض کردیم خدمت شما آیه رو کلیتش رو نگاه کنیم. موجب یأس کفار شده. اینقدر کفار مایوس شدن که میگه دیگه اصلا اونا رو ولشون کن، نترس ازشون. وخشونه، یعنی الان دیگه دشمن داخلی است، دشمن خارجی از شما مایوس شد، شما در مقابل دشمن خارجی بیمه شدید. حالا وخشونه، مواظب دشمن داخلی باشید. بعد اکمال دین، اتمام نعمت، پذیرش اسلام به عنوان دین. اینا مالی دوتا حلال و حرام میشد که بیان بشن؟ ظاهرن اینجور نیست. خب قول پنجمشون میگن که اکمال دین به این است که باب تشریع تمام شد، صد شد باب تشریع. تمام احکام الله تا قبل این آیه نازل شده، بعد این آیه دیگه هیچی از احکام الله نیامده. اینم که نقضش خدمت شما چی؟ گفتیم دیگه آیه کلاله، آیه که آیه سیفش میگن، بفرمایید که آیات حرمت ربا، اینا بعد این آیه نازل شده. چی صد باب تشریش؟ ما حلال و حرمایی داریم که بعد این آیه آمده است. و بنابراین صد باب تشریع هم نشده. پس این عمده است که شما برسید به این که تمام این 5 قولی که آقایون طرح کرده اند، برادران عامه، العامه الامیاء، چشم میخوان ببندن بر یه حقیقتی و یه واقعیتی. چشم بستنی که معاویه و دستگاه بنی امیه معیدش است. اما یهودیه بهشون گفت این اگه تو دین ما بود جشنش میگرفت. الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی پایان این جاودانگی دین را دارد ابلاغ میکند. اگر تو آیین ما تو تورات یه همچه آیهی بود ما اون روز را جشن میگرفتیم، شما چرا جشن نمیگیرین؟ توجه میفرمایید؟ پر واضح هست که این شما باید لحاظ کنید شأن نزول آیه رو. ببینید شأن نزول آیه چیست که دارد اینجا میفرماید باعث اکمال دین است و اتمام نعمت است و یأس کفار میشد. شأن نزول آیه رو پیدا کنید. شأن نزول آیه رو که پیدا کردید خب وقت میفهمید اینا که آقایون گفتن هیچ کدومش نمیتوند باشه. اینا رو همه رو بذارید کنار، پر واضح هم هست نمیتوند باشد. ببینید اینا هیچ کدوم باعث یأس کفار نمیشه. الیوم شما در بیت الله بت دارید یا ندارید؟ ندارید. الیوم در بیت الله الحرام، در جوار بیت الله مشرک دارید یا ندارید؟ ندارید. درسته؟ اصلا بله نوشته از تابلو قبل ورود به مکه نوشته از دخول غیر مسلمین چی؟ ممنوع. غیر مسلمان حق ورود به مکه ندارد. حتی نسبت به مدینه هم تابلو زده. دخول غیر مسلمان ممنوع، حق ندارد مدینه و مکه بیاد. پس بنابراین در جوار بیت الله شما مشرک ندارید، بت هم در خانه خدا نیست در جمله ما. اما امروز کفار مایوسن از اون مملکت، بت اعتقادشون چیه؟ ابن تیمیه را مگه شما بت اینا بدونید؟ یا محمد ابن عبدالوهاب که ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که خداشون معتقدن اعدا عدو و شرک، اینان دیگه همه چیزو میگن شرک دیگه، اعدا عدو و شرک. بله جناب ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب است. بنابراین اینا خودشون رو اعدا عدو و شرک، لذا همه مسلمان ها رو چه میگن؟ میگن شما مشرکین، توسل پیدا میکنید، دعا میکنید، نذر میکنید، عزاداری میکنید، بنای بر روی قبور بنا میکنید، چه شما مشرکید به خاطر این حرف. ببینید اینه اون چیزی که یأس الذین کفروا، باید یه نکته‌ای باشد که نفی سلطه کفار را در پی داشته باشه. این را دقت کنید چی بود؟ تمام قضیه ای که بود این بود که اینا می گفتن درست پیغمبر رشد کرد، تمام شبه جزیره رو گرفت، دعوتشو به خارج از شبه جزیره حجازم ابلاغ کرد، اما او چه ندارد؟ خلف ندارد. انهو ابترون، بنابراین روزی روزگاری میمیرد، سفره‌ای که پهن کرده است چه خواهد شد؟ جمع خواهد شد. خیلی ناراحت نباشیم، این یه بساطی پهن کرد، یه سفره‌ای پهن کرد، اما چون کسی نیست که جاش بشینه راهش را ادامه بدهد، سفره‌ای که انداخته است جمع خواهد شد. و قصه ورچیده، یه خود به خود ورچیده میشد. توجه میفرمایید؟ چون این میمیرد آخرش، وقتی مرد داستان تمامه. اون وقت با چه بفرمایید؟ با جعل ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، وقتی که این ولایت ابلاغ شد در حجة الوداع در روز غدیر خم 18 ماه ذی‌الحجه ابلاغ شد، این قصه قصه محوریت الیوم یأس الذین کفروا. کدوم شأن نزول آیه؟ طلب شما فردا روایات عامه رو براتون میخونم که اونا تعدادی از روایات عامه اهل سنت رسیده است با اسناد خودشون تو کتابای خودشون اقرار میکنن آیه در قصه قدیر خم نازل شده است در شأن ولایت امیر المؤمنین. اونی که موجب یأس از کفار از دین شد، اونی که اکمال دین بود این بود، دو تا حلول حرام نبود. اون محوریت پیامبر بود که دین را تا پیامبر بود حفظ میکرد. خیلی خوب، اینا گفتن خیلی خوب، تا خودش هست قصه اینه، مرد تمومه و میمیرد. به جعل ولایت برای امیرالمومنین گفتن به یکی ها گذاشت سر جا خودش که دیگه اینا اونم مثل خودشه. چی؟ خیلی خوب. اصلا این شخصیتی نشو اتفاق افتاد. چرا نیفتاد؟ اصلا من گفتیم جعل ولایت کرد پیامبر که این ولایتی که من دارم، این ولایت استمرار دارد. دین توجه کنید، گلی تو باغچه دارم، شما میشه ولش کنی؟ این گلی تو باغچه دارم، یکی باید چیکارش کنه؟ داریش کنه، آبش بده، رسیدگیش کنه، علفا رو بچینه. درسته؟ دوم با شما باغچه دار رسیدگی نکردی، پلی چه میشه؟ علف هرز میشه. دین خدا از یه باغچه کمتر نیست، احتیاج دارد یه کسی متصدیش باشه. توجه میکنی؟ خب این صبر کن شو بگی. آروم آروم، من هنو حرفمو تموم نکرد. بنابراین پیامبر متصدی دینه، گفتن این که داره میمیره خلاص، حالا که داره میمیره پس دیگه متصدی برای دین نیست، پس میشد مثل باغچه در کمتر از دو ماه پر علف هرز میشد، دیگه اون صفا، دیگه اون گلش، دیگه اون همه از بین میرد. خیلی خوب، پیامبر به اذن الله به دستور الهی در حجة الوداع نصب کرد کسی رو جای خودش. خیلی خوب، نصب الهی رو ابلاغ کرد، بلغ ما انزل الیک، اونم تو همین سوره مائده است، آیه 67، یا ایها الرسول بلغ. وقتی پیامبر ابلاغ کرد اینا دیدن نه، پس قصه ادامه داره. آقا تصورشون این است که مقامی که برای امیرالمومنین جعل شد فقط قصه خلافت ظاهری امیر بود بعد از رسول. اون بود، نمیگو اون نبود، قطعا او بود، لکن منحصر به او نیست. امیر رو نگذاشتن به حکومت برسن، نگذاشتن خلافت بعد پیغمبر رو متصدی بشن. کودتا چیا بر علیه امیر کودتا کردن و خلافت رو از امیر علیه السلام گرفتن. تا اینجا درسته، اما امیر وظیفه خودش رو نسبت به دین پیغمبر چکار میکرد؟ انجام میداد. هاکزا ائمه معصومی، اوصیاء جانشینان امیر المومنین، اونا یه مقامشون خلافت بود، اون مقامو ازشون غصب کردن، سلب کردن، اون مقام رو گرفتن. اما اونا به عنوان حافظ دین کار خودشون انجام میدادن یا نه؟ انجام میدادن. چقدر شما دارید خلفا، چه در زمان امیر علیه السلام چه خلفای بعدی، حتی عموی، حتی عباسی، در مسائل رجوع کرده باشند به ائمه معصوم. چقدر دارید؟ الا ماشاءالله. این قصه حفاظت اونا از دین بود، یعنی یک کسی بود که تا حتی زمان امام حسن عسکری، او قصه که میگه میاد پیش پیغام میداد آقا اومده یهودیه ارمنیه اینا آمدن یک بله دعا میکنن، بارون میاد، مسلمان ها نماز بارون خوندن، بارون نمیاد، که حضرت گفتن برید کف دستش یه استخون قایم کرده است اینا. ترجمه یعنی حتی تا آخرین لحظات حضور ائمه، ائمه حفاظت از دینشون انجام میدادن. بله اگر غاصبین میگذاشتن اینا متصدی بشن قطعا این حفاظت چی؟ بهتر انجام میشه. غاصبین، دنیاداران اون خلافت رو غصب کردن، نگذاشتن برسد. اما اینجور نیست که وقتی خلافت به اونا نرسید پس اونا دیگه عبث شدن، دیگه اکمالی واقع نشد، اتمامی واقع نشد. نه شد، اونی که یأس کفار شد این شد که این دین به مجموعش سرپرسته، کسی بالا سرشه. توجه می‌فرمایید که این بالا سری شد ائمه معصومین علیهم السلام، در عصر غیبت هم فقهای عظام. من تمام حرفای اونا را
با این جانشین میگید اتفاق ظاهره دیگه. اینا شما تون درن
نه یه جمله این منو نگیر، من خودم هنوز زندم نموندم. ما اینا گفتیم، غیر اینم گفتیم، گفتیم یه حلال و حرومه میته گوشتی خوک بخور یا نخور دنیا رو آخر نمیکنه. یأس کفار نمیشه. یأس کفار تو این است که این مجموعه ای که پیامبر آورده است این مجموعه میموند یا نمیموند. و لذا تو خود روایاتشون نگاه کنیم، خداشون تو روایاتشون دارد وقتی پشت سر امیرالمومنین در کوفه نماز خوند گفت از دین پیغمبر هیچی باقی نمونده است مگر همین نماز. میگه کی؟ وقتی قصه رسید به خلافت امیرالمومنین. صبر کن، یعنی 25 سال بعد. آقا صبر کن جوابشو دارم میگم. 25 سال بعد مرگ پیغمبر خود سنیه تو کتاب حدیثی از خواستین میارم براتون میخونم فردا انشالله یادم باشه بیارم این نستا برای شما بخونم، میگه بعد پیغمبر از احکام دین پیغمبر هیچ نمونده است، از اسلام فقط یه اسم مونده، مسمایی نیست، همه چی عوض کردن. به 25 سال میگه فقط یه نماز مونده، یه نماز. تازه خودش میگه این نمازم نماز پیغمبر نیست. سنیه داره میگه، اقرار داره میکنه، کتاب خودشونه. بیارم برات بخونم که بفهمی. میگه نیست، هیچی دیگه از اسلام نیست. بعد پشت سر علی که نماز خوند تو کوفه، پشت سر علی که نماز خوند گفت ها این نماز نمازی بود که پیغمبر میخوند، یعنی حتی نمازشم عوض کردن. و لذا گفت این نماز منو به یاد نمازی انداخت که پشت سر پیغمبر خونده بودم، پشت سر پیغمبر هم همجور نماز میخوند. همه چی وارونه شد. اینه که کفار منتظر این بودن که همه چی وارونه بشن. وقتی که متصدی دین جعل شد، ولایت جعل شد، بزرگترین رکن دین جعل شد، مانودیه به مثل مانودیه بالولایه، دین حافظ پیدا کرد، سرپرست پیدا کرد. او موظف است دین رو حفظ کند، چه به سلطه برسد چه به سلطه نرسد. سلطه ازش گرفته، حفاظت از دینش رو نتونستن ازش بگیرن. و ائمه معصومین علیهم السلام حافظان دین بودند و هستند الی یوم القیامه. و صلی الله علیه و آله.